صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه گذاری سرمایه
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه ازتون برنده بشه اونجا سرمایه گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، در هر جا که هستید براتون بهترین ها از خداوند متعال میخوام و جمعی از خدای بزرگ آرزو میکنیم و دعا میکنیم قدرتمندی هرچه بیشتر و افزونتر همه نیروهای مسلح کشور عزیزمون ایران رو در تمام سرحدات ایران برای اونها آرزوی سلامتی، قدرتمندی و پیروزی افزونتر داریم و امیدوارم هر جایی که هستیم به مانند رزمندگان با کلام و اندیشه و اقدام خودمون با صبر و تحمل و در عین حال همدلی و انسجام خودمون بتونیم مدافع ایران عزیز باشیم که حالا این مقاومت ملی در سطح جهان همه ی توجه ها رو به خودش جلب کرد که راز این ماندگاری با به جان خریدن این همه سختی در برابر ایران چگونه حاصل شده. خب بیشتر در این باره صحبت میکنیم امشب و در این برنامه رهیافت با توجه به شرایط جنگی که کشور درش قرار گرفته این پرسش هست که مدیریت انرژی در حوزه برق آیا مشمول توجه و یا آرایش دفاعی هست؟ این آرایش دفاعی مشمول مدیران صنعت برق، مدیران دولتی و برنامه‌ریزان هست یا مشمول مدیران واحدهای صنعتی و کارگاه‌های تولیدی کشور یا نه ما شهروندان و مدیران شهری حتی برای چراغ‌های معابر شهری؟ این پرسش‌ها پرسش‌هایی است که بیشتر به دنبال یافتن جوابی علمی، فرهنگی، اجتماعی و با مقتضیات امروز و روحیات ملی خودمون هستیم. با ما همراه باشید. مهمانان پیش ما به این سوالات پاسخ خواهند گفت و بیشتر خواهیم آموخت. به برنامه رهیافت خوش آمدید.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
خانم آقایان، همونطور که وعده کرده بودیم در این برنامه دعوت کردیم از آقای دکتر مهدی مساعدی، دبیر محترم سندیکای صنعت برق ایران و آقای دکتر حامد صاحب هنر، کارشناس متخصص در حوزه اقتصاد انرژی. هر دو مهمان الان به ما پیوستن در این برنامه از طریق تلفن. سلام میکنم به اونها و خوش آمد میگم. میخوام نخست از منظری که پرسش برنامه رو طرح کردم و مهمانان ما هم شنیدن از آقای دکتر صاحب هنر به عنوان کارشناس حوزه اقتصاد انرژی بپرسم آیا پرسش‌های مطرح در مقدمه مقدمه پرسش‌های درستی است در این زمان یا نه. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و میهمان محترم و همچنین شنوندگان عزیز. عرضم به حضور شما در مورد تاب‌آوری کشور در حوزه بحر اگر بخوایم سوالات شما رو پاسخ بدیم، در مجموع مستحضر هستید که کشور ایران کشور بسیار پهناوری هست با حدود عرضم به حضور شما بالغ بر 140 نیروگاه حرارتی و عرضم به حضورتون همینطور نیروگاه متعدد برقابی که در اقصا نقاط کشور پراکنده شده و اصولا امکان قطعی یا خاموشی گسترده در کشور وجود نداره مگر اینکه دشمن ما بخواد وارد یک فاز جدیدی از جنگ بشه که تا الان نشون داده که در واقع همچین تصمیمی نداره و امکانش رو نداره، یعنی تبعاتش انقدر سنگینه که به هر حال این به نوعی میشه گفت پاشنه آشیل خود امریکایی ها هستش که تا یه حدی میتونن در واقع پاچون رو از گلیمشون درازتر بکنن و از اونجا به بعد دیگه تبعات بسیار سنگینی برای خود امریکایی ها و غربی ها ممکنه ایجاد بشه که اینها خیلی پرهیز دارن از ورود به اون حوزه. بنابراین تا الان هم با اینکه در واقع تهدیدهای خیلی سنگینی داشتن که ما ایران رو به از حجر برمیگردونیم و نیروگاه های ایران و پل های ارتباطی ایران و خلاصه زیر ساخت های ایران رو مورد آسیب قرار میدیم، اما در عمل آنچنان حمله به زیر ساخت های به خصوص برق ما صورت نگرفت. یعنی طبق آماری که بنده به دستم رسیده و بررسی کردیم با دوستان، زیر 300 میلیون دلار در واقع به زیر ساخت ما در حوزه برق آسیب وارد شده.
البته بخش عمده ای از اون به موضوع دیگری هم برمیگردید که شما اشاره کردید و اون هم قدرت بازدارندگی ایران که اون رو متوقف کرد. او شروع کرد، تهدید کرد، ساعت داد، در یک التهاب برد همه رو، ولی در این حال قدرت بازدارندگی سخت و نرم ملت بزرگ و عزیز ایران به لطف خدای بزرگ اون متوقفش کرد. این برداشت رو هم عمدتا ما در تحلیل‌های خارجی هم میشنویم.
دقیقاً، یعنی در واقع نظام ایران به پشتوانه مردمی که تا الان بیش از 60 شب که در صحنه هستن و در میدان هستن به طرف مقابل نشون داد که ما اهل عقب نشینی نیستیم و این مسیری شروع شده ما مرد میدانیم به قول حاج قاسم و تا آخر هستیم و به خاطر این معادلات در واقع طرف مقابل به هم خورد و رسید به نقطه‌ای که مجبور شد عقب نشینی کنه و آتش بس رو بپذیره.
با این اوصافی که آقای دکتر میفهمید سوال اصلی رو فراموش نکنیم. آیا باید ما در رویه ها تجدید نظر بکنیم یا تولید کنندگان باید یا صنعتگران باید یا مصرف کنندگان عمومی یا مردم یا همه؟
به هر حال آسیب هایی که وارد شده حالا تو عرصه‌های دیگه مثل پتروشیمی، فولاد و گاز آسیب های غیر قابل چشم پوشی هست، یعنی نه آنچنان سنگینه که بگیم دیگه کشور وارد فروپاشی و دوران آستانه تسلیم شدن و اینها وارد شده، نه آنقدر در واقع ناچیزه که قابل چشم پوشی باشه، ولی همه اینها قابل مدیریت، یعنی طبق محاسباتی که انجام شده ما یا باید یه مقدار ناچیزی در واقع سوخت مایع یا گاز وارد بکنیم تا زمستون، یا اینکه مردم فقط کافیه 15% صرفه‌جویی انجام بدن تا ما بتونیم این بحرانی که پیش اومده رو پشت سر بگذاریم. اگر لازم باشه من عدد و رقم‌ها رو هم میگم خدمت شما.
حالا وارد عدد و رقم‌ها خواهیم شد در گفتگوی مشترکی که با دکتر مسائلی داریم. آقای دکتر مسائلی سلام و شب بخیر دوباره به شما. دبیر سندیکای صنعت برق ایران هستید. پرسش‌های مقدماتی من از نظر شما به عنوان یک فعال حوزه تولید انرژی و زیر ساخت مهم انرژی برق چی هست؟
من هم سلام عرض ادب دارم خدمت از عالی شنوندگان محترم و مهمان محترمتون.
خیلی متشکرم.
مسئله برق رو من حالا در رابطه با مسائل پایداری و جنگ یه جناب صاحب هنر صحبت ها رو کردن من از اون میگذرم. وضعیت صنعت برق ایران و پایداری اون دیگه به هر حال یه چیز اثبات شده است که در طول این مدت نشون داده شد. در واقع میزان خسارتی هم شده صنعت برق تا این لحظه در واقع محاسبه شده و رسیده نزدیک به 60 همت. نکته‌ای که قابل توجه هست این که این پایداری چگونه حاصل شده، مبتنی بر دانش و توان داخلی و در واقع یک تلفیقی از هنر مدیریت دولتی و توانمندی های بخش خصوصی در حوزه های ساخت و تولید، پیمانکاری و مهندسین مشاور و بازرگانان که به هر حال اینها در طول این مدت نیاز کشور رو به تأمین تجهیزات و کارهای اجرایی و مهندسی در واقع برآورده کرد. سوال شما در این است که خب در دوران پیش رو چه باید کرد؟
همینطوره.
ببینید این که باید در واقع ما صرفه‌جویی بکنیم که بدیست، صرفه‌جویی از دو منظر هست. درسته که مصنای انرژی برامون آسیب دیدن، اما به هر حال اینها بایستی که به مدار بگرد. نکته دوم این که برق یک انرژی تبدیلی است و بیش از 80% برق کشور مبتنی بر سوختهای فسیلی و گاز هست و در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که در حوزه گاز و سوخت داریم به تب باز هم بایستی که بیشتر در خدوی بود. در حال یک راهبرد انرژی های تجدیدپذیر هم در دولت 14 هم به ویژه بهش در واقع توجه شده و خب میزانش در واقع رشد 4 برابر یا نسبت به زمان قبل خودش داشته.
از نظر عددی چگونه است آقای یوسف؟ اگه خاطرتون هست بفرمایید.
بله بله، از نظر عددی زان اون حدود 4000 مگاوات هست.
درست.
و نکته قابل توجه اینه که انرژی های خورشیدی انرژی در واقع برق میانباری هستن. به تب زمانی که در خورشید نیست اینها کاربردی رو ندارن. نکته ای که قابل توجه هست این که در این ایام اگر نسبت به زمان مشابه قبل ما میزان مصرفمون در واقع حدود 13% کاهش پیدا کرده، اما این کاهش اگر ما مصرف در واقع صنایع انرژی بر رو لحاظ بکنیم میتونیم بگیم مصرفمون اضافه هم شده، چرا که ما صنایع انرژی بر رو نداریم، ولی در واقع 13%. چرا؟ به خاطر اینکه حدود 34% برق کشور خانگی است، به لحاظ مصرف، به لحاظ تعدادی 82% مشترکین برق کشور خانگی هستند، ولی به لحاظ میزان مصرف حدود 34% هستند. کمتر از 1% به لحاظ تعدادی در واقع مشترکین صنعتی هستند، اما میزان برقی که اونها مصرف میکنند همون حدود 34-35% هست و الان اونها انرژی برها نیستند بزرگاشون. ولی میخوام عرض بکنم اگر ما به عنوان حالا نگاه کلی میخوام به سوال شما بپردازم،
بله،
به این در واقع در مصرفمون صرفه‌جویی نکنیم قطع یقین شاید الان نه ولی در زمستان با مشکل مواجه خواهیم شد. امسال خدا رو شکر به دلیل بارش هایی که حاصل شده ما نیروگاه های آبی رو بیش از پارسال در مدار داریم، اما نبایستی دلخوش به این باشیم، چرا که ما اگر نیروگاه های آبی رو در بیش از حد استفاده بکنیم ممکنه سال آینده سال ترسالی نباشد، سال خوشسالی باشد، نمیدونیم. یعنی حداقل بنده الان اطلاعی ندارم و دوباره ممکنه با مشکلات آب مواجه بشیم. لذا نکته قابل توجه این هست که در شرایط جنگی و پسا جنگی، امیدواریم که واقعا این امری پسا جنگی درست باشد، بایستی ملاحظه بکنیم، کمتر مصرف بکنیم تا اونجایی که میتونیم، به نازی که در واقع بحثای سوختی ما بتونیم در واقع ذخیره های بهتری داشته باشیم، اگرچه ما برق رو در حال حاضر در مقیاس بزرگ نمیتونیم ذخیره بکنیم، اما سوخت رو میتونیم ذخیره بکنیم.
درسته.
و امیدوار هستم که در واقع همینطور که ما این ایام جنگ تحمیلی رو نشستیم با وحدت که در واقع پشت سر بگذاریم، از این به بعد هم در دوران پسا جنگ این وحدت رو بیش از پیش نشون بدیم. نکته قابل توجه اینه که صنعت برق ایران 95% خودکفا هست، اما وابستگی ارزی 60% داره و به طبع نکته قابل توجه اینه که ممکنه در این مسائل ارتباطات بین الملل با مشکلاتی مواجه بشیم، پس بهتر هست آنچه که داریم بتونیم اکتفا بکنیم، اون رو حفظ بکنیم و انشاءالله بتونیم این دوران رو پشت سر بذاریم.
خیلی متشکرم ازتون دکتر صاحبانه. آنچه الان بیان کردن آقای دکتر مسائلی، خب این یک تصویری از موقعیت اقتصاد انرژی رو هم به ما میده. تصور کنیم که اصلا 13-14% کم شدن مصرف به خاطر کاهش مصرف صنایع بزرگ کشور در حوزه فولاد و پتروشیمی ها این هم برقرار بود. به نظر میاد که دنیای امروز دنیایی است که اقتصاد محاسبات حرف اول رو میزنه برای اینکه مدیریت منابع از جمله منابع الکتریکی، الکتریسیته و تولید انرژی برق، چه خورشیدی چه فسیلی و چه اشکال دیگرش، که حالا ما عمدتا ازش به عنوان سبد انرژی که برق هسته‌ای و بادی و انرژی‌های نوع دیگری رو هم در بر می‌گیره، این فارغ از این عددها و رقم‌ها و سرمایه گذاری هاست، ما در ایران روش هامون درسته از نظر اقتصاد انرژی؟
عرضم به حضور شما که ما به طور کلی بیش از 2 برابر متوسط جهان داریم، هم به لحاظ سرانه اگر لحاظ بکنیم، هم به لحاظ شاخص شدت انرژی مصرف انرژی ما داره انجام میشه، بیش از 2 برابر بقیه کشورها داریم مصرف میکنیم و همطور که شما اشاره فرمودید این قابل اصلاحه و ما قبل از این جنگ هم با ناترازی روزافزون انرژی مواجه بودیم و شاید بشه گفت این جنگ باعث شد یک سرمایه اجتماعی پدید بیاد که پشتوانه اصلاحات کشور در حوزه انرژی باشه. یعنی ما میتونیم از این ظرفیتی که به وجود اومده و تقریبا میشه گفت بی‌نظیر بوده و احتمالاً تکرارپذیر هم نخواهد بود، به نحو احسن استفاده بکنیم تا این رویه ها رو اصلاح بکنیم. در واقع مردم ما الان باید متوجه بشن که هر خانه میتونه یک لانچر باشه و هر شخص میتونه به مثابه یک موشک به قلب سرزمین های اشغالی و رژیم صهیونیستی باشه. فقط باید در واقع آگاهی کافی و هدایت کافی از سوی مسئولین و صاحب نظران حوزه انجام بشه که بدونن چه کار باید بکنن. اگه اجازه بدید یه سری کارهای خیلی ساده و در واقع پیش پا افتادنی که شاید بعضی ها بهش توجه نداشته باشن رو تو حوزه های مختلف خدمت شما عرض بکنم.
اولا که
دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون به این توجه داشته باشن، انرژی در همه حامل هایی که تو کشور داره مصرف میشه به هم مربوطه و وابسته است. یعنی اگر کسی مثلا در حوزه بنزین نمیتونه صرفه‌جویی بکنه، نمیتونه مثلا موتور ماشینش رو اگر اشکالی درش هست بهبود ببخشه یا سفرهای درون شهریش رو کاهش بده، مثلا راننده هست، مسافرکش هست یا هرچی، در سایر حامل ها بیشتر تلاش بکنه تا صرفه‌جویی انجام بشه، در برق، در گاز و سوختهای دیگه. به عنوان مثال ما یه حساب کتاب سرانگشتی انجام دادیم، اگر هر فرد ایرانی یا هر خانوار ایرانی که ما الان حدودا 30 میلیون خانوار داریم در روز حدود 10 ساعت برق مثلا 3 تا لامپ که معادل حالا 100 وات باشه رو یا یه لوستر رو در نظر بگیریم، 100 وات مصرف خودش رو کاهش بده و 10 ساعت این لوستر رو خاموش نگه داره، این معادل حدود 7 میلیون لیتر بنزین یا گازوئیل هستش که داره در کشور مصرف میشه. یعنی بالاخره این برقی که ما داریم تولید میکنیم در نیروگاه ها یا داره با خوراک گاز در واقع این توربین ها به چرخش در میاد و یا با در واقع سوخت مایع که همون گازوئیل و مازوت باشه. بنابراین اگر ما بتونیم تو برق صرفه جویی بکنیم، این گازوئیلی که داره مصرف میشه، این مازوتی که مصرف میشه در واقع میتونه صادر بشه و برای کشور درآمد ارزی ایجاد بکنه. ما سالیانه 20 میلیارد لیتر سوخت مایع داریم تو نیروگاهامون مصرف میکنیم. 20 میلیارد لیتر تقریبا بالای 7-8 میلیارد دلار ارزشش هست. و این رو دوستان اگر توجه داشته باشن، کار سختی هم نیست، عرض کردم کافیه تو خونه‌ای که دارن زندگی میکنن یه لوستر رو از الان تصمیم بگیرن دیگه تا آخر سال روشن نکنن، یه لوستر کمتر. یا تو حوزه‌های دیگه، حالا باز مثال‌های ساده‌تر و پیش پا افتاده‌تر بخوام بزنیم خدمت شما، تو حوزه بنزین با ماشینشون در واقع سرعت بالا تردد نکنن یا اصطلاحاً تیک آف نکشن، پرگاز نرن، همین خودش میتونه در واقع صرفه‌جویی قابل توجهی بکنه. یا عرضم به حضور شما تو گاز وارد زمستون بشیم، آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، ما توی تابستون حوزه انرژی آنچنان مشکلی نخواهیم داشت چون بالاخره مصرف گاز ما آنچنان بالا نیست و میتونیم نیروگاه ها رو از طریق گازی که داریم، اگرچه حدود بالای 150 میلیون متر مکعب از ظرفیت بارس جنوبی کاسته شده، اما میتونیم بالاخره اینو مدیریت بکنیم از ذخایر سوخت مایعی که قبلا داشتیم و از کاهش در واقع تخصیص به صنایع و اینها، گاز نیروگاه ها رو تامین بکنیم و مردم و بخش خانگی هیچ کمبود و خاموشی رو باهاش دچار نشن. اما در زمستان اگر اتفاقی نیفته، یعنی نتونیم صرفه‌جویی انجام بدیم، قطعا با خاموشی در نیروگاه‌ها و برق مواجه خواهیم شد که راه حلش عرض کردم، در واقع میتونیم از الان صرفه‌جویی در سوخت‌های مایع رو داشته باشیم تا بتونیم اینها رو بیشتر در واقع ذخیره کنیم برای اون موقع. در وارد زمستان هم که بشیم، مردم فقط کافی یه لباس گرم بپوشن، یکی از اتاقاشون رو درش رو ببندن یا دریچه کولرشون اگر بازه، پلاس پلاستیک بزنن، شیشه ها رو در واقع همینطور درزگیر بذارن. کارهای ساده و کم هزینه که کافیه مثلا ما یک درجه در دمای محیط بتونیم در واقع دما رو کمتر تنظیم بکنیم. یعنی در زمستان مثلا جای 25 درجه روی 24 درجه دمای خونه رو تنظیم بکنیم، خود همین یک درجه حدود 8% صرفه‌جویی ایجاد می‌کنه. یعنی اگر 2 درجه توی زمستان ما کمتر بتونیم خونه رو گرم بکنیم، راحتی از این بحران کمبود انرژی که عرض کردم عبور خواهیم کرد. و در تابستان هم همینطور با روش‌هایی که هست، مثلا روی کولرمون یه سایبونی بذاریم که کمتر در واقع مورد تابش مستقیم آفتاب باشه و انرژی کمتری لازم باشه مصرف بشه، یا پنجره ها رو پرده ضخیم‌تری نصب بکنیم تا تابش نور خورشید به داخل خونه کمتر بشه. مسائل ساده‌ای که هر کسی یه مقدار فکر بکنه خودش میتونه مصادیق بهتر و راحت تری برای زندگی و سبک زندگی که داره پیدا بکنه، تا از این طریق همه مردم دست به دست هم بدن و همطور که آقای دکتر قالیباف گفتن، بالاخره ما بعد از پیروز در این جنگ تاریخی به یک موقعیتی دست پیدا خواهیم کرد که بی‌نظیر خواهد بود. یعنی هم در منطقه هم در نظم نوین جهان یک جانمایی قابل توجهی به اون دست پیدا خواهیم کرد که ارزشش رو داره که این هزینه و این درد ظالمان رو به قول معروف تحمل بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما عوامل مستقیم و مختلف رو البته بهتر بگم که مثال زدید که برای همگان آشنا هست. آقای دکتر مسائلی، بذارید از منظری نگاه بکنیم که خب موقعیت‌های تولید انرژی در ایران و تجربه جهانی هم که هست، درس‌های جنگ‌های قرن 21 رو هم در نظر بگیریم. یکی از هنرهای مدیریت تولید انرژی در ایران تمرکز زدایی بوده که خب تونسته آثار متعدد خودش رو بر جا بگذاره و همینطور نیروگاه‌های مقیاس کوچیک و مقاومت‌سازی و حفاظت فیزیکی این زیرساخت‌ها همه و همه به ما هشدارهای مختلف رو داده. خب جنگ‌های امروز هم اساساً دیدیم که فرق کرد، حتی با جنگ 12 روزه، این نبرد و تهاجمی که رژیم تروریست آمریکا و رژیم صهیونی تحمیل کرد نشون داد که اینها جنگ‌های هیبریدی چند بعدی و لایه‌های ابری و مبتنی بر هوش مصنوعی هستن. خب ما هم نیروگاهامون هم شبکه. به نظر میاد که شما اشاره مهمی هم داشتید در فراز نخست صحبت‌های خودتون، راهبردهای ملی و مهمی که همگان در اون مسئولیت دارن رو چی می‌بینید، به ویژه در حوزه مدیریتی؟
ببینید، من این بعد اقتصادی که صحبت شد رو اجازه بدید دو سه تا آیتم دیگه بگم و بعد بپردازم به پاسخ سوال شما. چون بحث اقتصاد رو مطرح کردیم، ما در حد فاصل سال 69 تا 1402، یعنی 1369 تا 1402 جی دی پی کشورمون 200 برابر رشد کرده، یعنی 2 برابر شده، 200% 2 برابر شده، ولی مصرف برق ما 7 برابر شده. خیلی مهمه.
بله،
یعنی اگر ما بیایم نگاه بکنیم که چقدر زندگی ها و صنایع ما وابسته به برق هستند، نکته قابل توجه اینه که ما در مورد برق از 2 تا واژه من اضافه میکنم: 1 برق، 1 کالای اساسی. 2 برق بعد از امنیت مرزهای کشور که الان جناب دکتر صاحب هنر هم روی اون مطالبی را مطرح کردن، گرید 2 رو داره برای ما. یعنی نبودش به همین دلیل هم بود که تهدید میکردن. اینقدر اهمیت برق برای ما زیاده و بایستی بهش توجه بشه. و این توجه صرفاً به این نیست که ما امروز بیاریم به مردم بگیم آقا شما صرفه جویی بکن، که قطع به یقین این به عنوان یک پیام از طرف برنامه شما بسیار مهمه. اما حفظ این توانمندی برق علاوه بر این که مسئله استراتژیک در کشور ما داره، یک بُعد اقتصادی هم دارد. یعنی اگر دولت به موضوع برق به مثابه کالای اساسی، به مثابه گرید 2 بعد از امنیت سیاسی و مرزها بخواد از این دیدگاه نگاه بکنه، بایستی که توجهش رو به این صنعت بیشتر بکنه. الان این صنعت مشکلات اقتصادی دارد. یعنی ما اگر در تابستان الان با هم صحبت میکردیم، قطعا در مورد ناترازی برق صحبت میکردیم. و الان هم چرا داریم میگیم که مردم بایستی که صرفه جویی بکنن؟ به غیر از این که صرفه‌جویی یک فرهنگ است. حالا حتی اگر ما برق به میزان کافی داشتیم، اما واقعا نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال ما به لحاظ برق به دلایل گوناگون مشکلاتی داریم و ممکنه در زمستان هم بیشتر بشه. این واقع نگاه واقع گرایانه رو هم داشته باشیم. نکته قابل توجه اینه که دولت بایستی که به صنعت برق چه بحث وزارت نیرو و چه بخش خصوصی که در واقع به عنوان ستونهای پنهان و پشتیبانان اصلی این صنعت هستند توجه بکنه. 95% خودکفایی یک پیروزی بسیار بزرگ برای کشور ما، یک توانمندی دانش بنیان مبتنی بر مهندسان داخلی، یک ثروتیش در حد نفت.
درسته.
و حفظ اون و توجه ویژه به اون به نظر من چیزی که در این مدت مخفول مونده.
آقای دکتر بفرمایید چگونه میشه در شرایط فعلی اون رو به فعل درآورد؟ به خاطر اینکه وقتی از این توجه صحبت میکنه و یه سرمایه گذاری در انرژی، یکی از بخشهای مهم در ایران سرمایه گذاری های عمومیه که مردم هم دخیل بشن. ما وقتی نگاه میکنیم به گزارش های مربوط به حجم نقدینگی، بسیار میپرسن آیا هیچ مسیر و باریکه‌ای نیست که منتج به کسب سود از محل حل مسائل مشکلات کلان، مثلا در توسعه راهن کشور یا حوزه انرژی که شما می‌فرمایید و مسائلی از این دست که اگر بخوایم فهرست کنیم حقیقتاً بسیارن انجام بشه؟
دوتون این نکته‌ای که مهمه اینه که وجود دولت‌ها در چنین شرایط بحرانیه که خودشون نشون میده. در حال الان یک اتفاقات جنگی در کشور ما افتاده، تحمیلی هم بوده، ایران وارد جنگ نشده اما از بابت این جنگ آسیب دیده. الان موقعیه که بایستی که تدبیر بشود و این رو ما بدانیم که نیاز مردم کالاهای اساسی هست، اما برق هم مهم است. چرا که اگر برق نباشد در کلان شهرها به دلیل ساختار معماری آپارتمانی آب هم نخواهد. به همین جهت اگر ما صرف هم امروز همه چیز رو در واقع بخواهیم پیغام بدیم که مردم شما صرف جویی کنید تا مشکل حل بشه، این صرف هم با صرف جویی مردم هم این مسئله حل نخواهد شد. ما یه کسری هایی داریم، یه جاهای آسیب هایی دیدیم و اینها بایستی که با یک سرمایه گذاری بزرگ و یک حمایت بزرگ دولتی در فاز اول حرکت بکنه، در ادامه با یک تضمین باز از ناحیه دولت به لحاظ حفظ اصل و سود سرمایه گذاری نتیجه به یقین ما میتوانیم سرمایه های کوچک مردم رو به سمت انرژی زیر ساختی برق، که من فقط لازمه اینجا یه پیغامی بدم به همه دوستانی که اینو میشنون، تا سال 2050 بیش از 51% در واقع بیزنس دنیا روی اقتصاد روی انرژی میچرخه.
درسته.
و برق در واقع در اینجا نقش قابل توجهی رو داره، انرژی برق. و در ایران هم الان فقط به لحاظ جذابیت عرض بکنم خدمتتون، با توجه به ساز و کارهایی که برای بحث فروش انرژی برق در بورس انرژی که در اون ساز و کارهایی مثل تابلوی سبز برق آزاد امثال هم دیده شده، بازار انرژی برق جذاب‌تر از قبل شده است. ولی به هر حال این رو بپذیریم که در اقتصاد ما آیتم‌های جذاب‌تری هم هست و برای اینکه این موضوع در واقع تغییر بشود، نقش دولت در این موضوع بسیار بسیار قابل توجهه. من فکر می‌کنم
از این
موضوع تا مقبول مونده.
آقای دکتر با توجه به اشاره‌ای که شما دارید، بگذارید دکتر صاحب‌هنری شما فکر می‌کنید از چه راه‌هایی میشه این کار کرد؟ ما حتی از دیگر از آقای دکتر اوری هم خواهیم پرسید.
این موضوع در واقع در کلان موضوع که چه کارهایی میشود کرد، شما این رو در نظر بگیرید که نرخی که برای انرژی خورشیدی در واقع در طول این سالها دیده شد و نرخ بازگشت سرمایه اونها یه جایی در واقع به کمتر از نزدیک 3 سال رسید، ولی الان با نوساناتی که در نرخ ارز صورت گرفت و به هر حال گرانی که در تامین سرمایه حاصل شد، مجددا در واقع این میزان بازگشت مدتش طولانی تر شده و جذابیت سرمایه گذاری رو کاهش داد. اینجاست که من میخوام عرض بکنم که دولت میتواند با در واقع در اختیار قرار دادن در واقع منابع مالی ارزان تر برای توسعه انرژی، باز تأکید میکنم با تغییر فلسفه نگاه به برق در رده کالاهای اساسی و امنیت، میتواند و باید این کار رو بکنه. این دیگه شاید نیست، چون بدون برق، برق به مسابقه اکسیژن برای بدن شد، برق نبض زندگی. نه اینکه من چون برقی هم دارم این صحبت رو،
بله بله کاملا. ما الان اصلا بدون برق،
اگر برق نباشه ما خیلی مشکلات پیدا میکنیم.
بله بله دیگه شما تصور بکنید انرژی های مصرفی امروز در شرایطی قرار گرفتن که خب یه موقعی شما ساعت های مچی را